أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد حقیقت وضع بود. در مورد حقیقت وضع مرحوم شهید صد بحثای مفصلی مطرح کردن. تغییرات مرحوم آقای هاشمی و تغییرات آقای حائری در نحوه بیان و محتوا خیلی تفاوت با هم دارن. البته جوهر اصلی حرفا یکیه، ولی یه سری تفاوت‌های جدی دارن و من به نظرم رسید که ما محور رو بحث‌های حائری قرار بدیم بهتر باشه. البته بحث‌هایی که کلام آقای هاشمی هم وارد شده مد نظر هست. در ترتیب بحث هم تفاوت جدی بین این دوتا وجود داره. مسائلی که مختلفی که اینجا وجود داره در بحث آقای هاشمی به گونه دیگری هست، در بحث آقای حائری به گونه دیگر. علی تقدیر، طبق بیان آقای حائری بحثایشون اینجور شروع میکنن، میفرمایند که خب وقتی یک لفظی تلفظ میشه معنا به ذهن مخاطب انتقال میابه. این انتقال معنا به سبب شنیدن لفظ این ذاتی که نیست، یعنی اینجور نیست که لفظ ذاتن سبب باشه برای اینکه وقتی لفظ تصور بشه تصور معنا به ذهن مخاطب بره. این یک عامل خارجی میخوان و این عامل خارجی وضع است. در مورد اینکه حقیقت این وضع چیست، سه تا مسلک وجود داره، سه تا مسلک اصلی که بعضی از این مسلک ها به مسالک جزئی تری منقسم میشه. یکی مسلک تعهد، یکی مسلک اعتبار، یکی مسلک جعل حقیقی. مسلک تعهد رو اولین کسی که صریحاً مسلک تعهد از اون نقل شده مرحوم آشخلی نهاوندی در کتاب تشریح الاصوله. بعد از ایشون مرحوم هاشیخ در دورر قبول کرده و مرحوم آقای خویی پذیرفتن و عده این مسلک رو پذیرفتن. تو بیرو درس کردم در تقریرات مرحوم آخوند هم اشارهی به این مسلک هست، ولی نه با تعبیر تعهد، با تعبیر تعاهد. تعاهد بین تعبیری که ارز کنم خدمت شما، تعاهد بین واضع و بین منخوط و به من اهل محاورته، اونجوری یک نوع قرارداد طرفینی، تعاهد طرفینی. حالا اون بحث تعهد به هر حال شاید متفاوت باشه از این تعهد، ولی میتونه ریشه های این مسلک تعهد تلقی بشه. تفسیر مسلک تعهد رو اینجور کردن که متکلم هر وقتی که قصد تفهیم معنای فلانی رو داشته باشه به لفظ فلانی یا لفظ فلانی رو بیاره. خب نتیجه این مطلب این هست، البته حالا این تعهد سبب می شود که مخاطب وقتی لفظ رو از متکلم شنید به مقتضای اصالت الوفا به تعهد بگیم که این حتما به این تعهدش وفا میکنه. اصل اغلایی این هست که متکلم به تعهداتش عمل میکنه، بنابراین این نتیجهش این میشه که وقتی لفظ رو به کار برد به معناش ما پی میبریم. بعد اینجا مرحوم آقای فرد میفرمایند که نتیجه این مبنا چند نکته است. یکی این که ما در واقع یک نوع ملازمه‌ای بین اتیان لفظ و قصد تفهیم معنا در این مبنا وجود داره. متکلم در واقع به این ملازمه تعهد کرده. دو طرف تعهد، یه طرفش اتیان به لفظه، یه طرفش قصد تفهیم معناست. مطلب دوم این که نتیجه مطلب اول هست اون اینه که دلالت استعمالی، یعنی مجرد یک دلالت تفوری نیست بلکه یک دلالت تفسیری است. یه موقع شما میگید که اون چیزی که نتیجه وضع هست، دلالت وضعیه، حالا تعبیر بکنید دلالت وضعیه، نتیجهش این هست که وقتی لفظ شنیده بشود، تصور بشود، معنا هم به ذهن خطور کند، تصور معنا در اثر تصور لفظ، خب این دلالت تفوری است دیگه. یه موقعی ما میگیم نه، نتیجه وضع این هست که اگر ما لفظ رو بشنویم، البته از آدم ذی‌شعور، میفهمیم که اون متکلم قصد تفهیم معنا رو داشته است. یعنی این معنای قصد تفهیم معنا که یک تصدیقی از تصدیقات هست در اثر شنیدن لفظ و تصور لفظ حاصل میشه. اینم دو نکته. نکته سوم این که طبق این مبنا هر متکلمی که به یک زبانی تکلم میکنه در واقع واضح هم هست خودش، این اول باید تعهد کنه تا بتواند در اثر این تعهد لفظش داله بر قصد تفهیم معنا باشه و بدون این تعهد این مطلب صحیح نیست. خب این سه مبنا هست. بعد ایشون شروع میکنن مناقشه کردن در این مبانی. من قبل از اینکه وارد این مناقشات بشم یه نکته رو تذکر بدم، اون اینه که آقای سعد یه مطلبی تو بحث‌های آینده مشتکه می‌کنند، اون اینه که بناعات اغلا در باب الفاظ و اینها، این بناعات ناشی از دلالت هست، ناشی از استظهارات هست. این مطلب رو به عنوان یک اصل مفروض ایشون گرفتن. اگر این مطلب رو ما به عنوان اصل مفروض بگیریم، از همین اول کار این مبنا تخریب میشه، چون اصالت الوفا به تعهد که اساس دلالت لفظ بر معنا هست به این مبنا دیگه سوال میره. اصالت الوفا به تعهد ربطی به دلالت لفظیه و استظهار و از باب اصالت ظهور اینا نیست. ولی ما مطلب قبول نداریم، حالا بعدن هم تو اون بحث صحبت میکنیم، اینکه آقای فدر این رو مفروغ و نهن گرفتن تو بعدی بحثای آینده که اصول عقلایی که اینجا هست همه کنه به اصالات ظهور برمیگرده، معلول دلالت هستن و امثال اینها، مطلب درست بود. فوقش یه مطلب دیگه هست، اون مطلب اینه که اصول عقلاییه به منات اماریت و کاشفیت هستند و این اماریت و کاشفیت غیر از اصالت و ظهوره. اماریت و کاشفیت ممکنه سنخش با ظهور فرق داشته باشه، بنابراین این اصالت الوفا به تعهد به این عنوان که چون غالب افراد به این تعهدات خودشون وفا می کنند، یک نوع اماریتی ناشی از غلبه حاصل میشه. اصالت الوفا به تعهد رو اینجوری باید مطرح کنیم. عرض کنم خدمت شما، این یه نکته. نکته دیگه این که اصلا واقعا آیا ما به طور کلی اصالت الوفا به تعهد داریم؟ این مطلب درسته که اشخاص حتما به تعهدات خودشون عمل کنن؟ به نظر میرسه ما همچی اصل کلی نداریم که حتما اشخاص تعهدات خودشون عمل کنن. در مورد کسایی هستن که وفادار هستن، متعهد هستن، عادل هستن و لااقل حالا یعنی یه انگیزه ورای انگیزه های انسان بودن انسان باید زمیمش بشه، یا انگیزه اخلاقی یا انگیزه شرعی چی؟ نه فرض اینه که اون چیز وفای به تعهد، وفای به تعهد، این اصالت الوفا به تعهد داره این چیزا رو درست میکنه. حالا اینو بعدن صحبتش میکنم در موردش. یعنی شما بحث اصالت الوفا به تعهد رو پاشو وسط میکشید؟ نه، نگید اصالت الوفا به تعهد، این اصلا بگید که و متعهد شده و میداند که اگر به این تعهدش عمل کند افراد از کلامش چیزی نمیدونن، این خودش منشأ میشه که به تعهدش عمل کنه. این ربطی به اصالت الوفا به تعهد عقلایی اینا نداره، این خودش این نکته دیگریه. یکی این تعبیر اصالت الوفا به تعهد تو کلام آقای هاشمی نیست، تو تقریب آقای حائری هست. این تو کلام آقای هاشمی اصلا نیست و تو کلمات کسایی که بحث تعهد رو هم مطرح کردن من ندیدم این تعبیر اصالت الوفا به تعهد رو مطرح کردن. امثال این ها. خب این حالا یه توضیح ابتدایی در مورد این وشه. مرحوم آقای صدر چند اعتراض در مورد این وجه بیان میکنن. مسلک تعهد، در مورد مسلک تعهد ایشون در واقع میفرمایند مسلک تعهد رو، حالا من میگم مقدار با تفاوت تعبیری مطلب ایشون رو بیان میکنم. ایشون میگن ما چهار صیغه برای مسلک تعهد میتوانیم بیان کنیم، به چهار شکل این متعلق تعهد رو میتوانیم بیان کنیم. یکی این که ما در واقع این تعهد به یک جمله شرطیه تعلق گرفته، یه شرط داره، یه جزا داره. یه موقعی ما میگیم شرط این جمله این هست، قصد تفهیم معنا، جزاش اتیان به لفظ. میگه هر وقت من خواستم تفهیم معنا کنم به لفظ اتیان کنم. این یک شکل. یه شکلش برعکس، هر وقت من خواستم هر وقت لفظ رو آوردم قصد تفهیم معنا دارم. این دو شکل. شکل سوم این هست که جنبه سلبیه قضیه است. من جایی که قصد تفهیم معنا ندارم به لفظ تلفظ نمی کنم. قصد تفهیم معنا ندارم به لفظ تلفظ نمی کنم. اینم صیغه سوم. و یک صیغه چهارمی هست که در واقع اون رو حالا بعداً عرض میکنم. تو این صیغه های چهارگانه چهارگانه یک یکی مرحوم شهید صدر میان اشکال میکنن. ایشون میفرمایند که اون صیغه اول که گفتید که اگر قصد تفهیم معنا داشته باشیم به لفظ اتیان کنیم، ایشون میگه این ازش مقصود که دلالت لفظ بر معنا هست حاصل نمیشه. این چرا؟ چون این میگه که اگر من قصد تفهیم معنا داشتم به لفظ اتیان میکنم، نه اینکه هر وقت به لفظ اتیان کردم حتما معنا رو اراده کردم. ما اینو میخواییم، میخواییم بگیم حتی هر وقت لفظ رو اتیان کردم معنا ازش فهمیده بشه. نه، بنابراین لازمه یه قضیه شرطیه این نیست که اگر عکس قضیه شرطی هم صادق باشه. اینجا عکس قضیه شرطیه مطلوب ماست، پس بنابراین صیغه اول که مطلوب نیست. میریم صیغه دوم. صیغه دوم این هست که اگر قصد معنا اگر لفظ رو اتیان کنم حتما به معنا قصد کردم معنا رو. اینجا تقریبی که شهید صدر بر این صیغه آوردن خیلی تقریب ناجوریه و این تقریب ناجور رو که کردن اشکال هم کردن که به این شکل معنا میکنن. میگن که و ذالکه صیغه دوم این هست عکس الاول، و ذالکه بن یکون از شرط و الاتیان به لفظ و الجزا و قصد و تفهیم و تفهیم المعنا فهو متعهدون به انهو متا ما عطا به لفظ قصد تفهیم المعنا و حتی لو صدر عنه اللفظ قفلتن فسوفه یحدث فی نفسه قصد تفهیم المعنا وفاء به تعهده. میگه هر وقت لفظ آورد بعد از اون معنا رو اراده خواهد کرد، حتی اگر لفظ همینجوری از ذهنش پرید برای اینکه به این تعهدش عمل بکنه بعد از اون معنا رو تعهد میکنه. خب اشکال میکنه که این خلاف طبع اولیه، اول معنا اراده میشه بعد لفظ اراده میشه. خب پیداست که این اقلایی نیست به این شکل، در حالی که اصل این تقریب اگر باشه به این شکل اصلا نباید تقریب کنه. خیلی تقریب بدیه. اون اینه که من هر وقت لفظ رو به کار ببرم قبلا معنا رو اراده کردم، نه بعدا میخوام معنا رو اراده کنم. اونم غفلتن هم حذف کنید، اصلا غفلتن رو نیارید. هر وقت من لفظ رو به کار بردم این تعهد دارم که هر وقت لفظ رو به کار بردم قبلا اراده معنا بوده، این اراده معنا منشأ شده که لفظ رو به کار بردم. اقلایی هم هست همینه، من اراده معنا هست که منشأ میشه که من لفظ رو بیارم. میگم من انگیزه من و دایی من برای اتیان به لفظ فقط اراده معناست. این کلام شیطان مثلا ربطی به این اشکال هم نداره، ولی بعد تقریب شده و پاسخ داده شده. عمده مطلب اشکالی که به اینجا هست اشکالی هست که بر وجه سومشون ذکر میکنه. اون اینه که لازمه این مطلب این هست که مجاز نداشته باشیم. چیده کلام شهید تو آقای هاشمی عمدتا تکه رو همین بحث مجاز میکنه. لازمه این تعهد این هست که میگه هر وقت من این لفظ رو آوردم معناش اینه که قصد تفهیم و معنی حقیقی رو دارم. معنیش اینه که این لفظ رو هیچ وقت نمیارم مگر اینکه معنای حقیقی رو اراده کرده باشم. جایی که معنای مجازی اراده کردید مگه خود شما لفظ رو آوردید دیگه. خود متکلم میداند که بعضی وقتا معنای مجازی رو میتواند اراده کند. البته این اشکال رو مبنای شهید صدر هست که اصلا مجاز رو قبول داره. چون یه بحثی هست در بحث مجاز که اصلا مجاز به این نحو درست هست یا درست نیست. مرحوم یه مطلبی به سکاکی نسبت میدن که نسبتش هم به سکاکی درست نیست، ولی مرحوم هاشم رضای اصفهانی تو این وقایع الاذهان آورده و میگه آشق عبدالله گلپایگانی مطلب رو میگفت، من اول قبول نداشتم ولی یه قدر که صحبت کردم دیدم حرفش درسته و اون رو پذیرفتم و یه رساله برای اثبات اون مطلب نوشتم که اصلا استعمالات همه استعمال در موضوع له، استعمال در غیر موضوع له نیست، ولی استعمال در موضوع له گاهی قد با ادعاست گاهی بدون ادعاست. یه موقعی من در واقع وقتی میگم رأیت و اسدن یرمی، اسد رو در رجل شجاع استعمال نمی کنم، اسد رو در همون معنای حیوان مفترس به کار میبرم، ولی ادعا میکنم که رجل شجاع همون حیوان مفترس است. بنابراین تفاوت معنای حقیقی در و معنای مجازی در مستعملون فیه نیست، در ادعا داشتن و ادعا نداشتن است. خب طبق این مبنا این که بخوایم مجاز رو به عنوان نقض این قاعده قرار بده درست نیست. همون صیغه سوم هم که شایسته اینجا عمدتاً به مجاز اشکال میکنه به خصوص اون صیغه، این مطلب هم درست نخواهد بود. تقریب سوم هم این هست که شرط عبارت از این باشه که اگر قاصد تفهیم معنا نباشد لفظ را نیاورد. خب لازمش اینه که اگر هر وقت لفظ آورد معناش اینه که این معنای حقیقی رو قصد کرده، بنابراین لازمش اینه که تعهد ضمنی باشه معنای مجازی. همون اشکال اینجا میاد و همون عرضی که اینجا هست میاد. من به نظرم میرسه اینجا اشکال رو به شکل‌های دیگه این دو تا تقریب رو باید بحثش رو بیان کرد. یه مطلب این هست که آیا همیشه متکلم قصدش از آوردن این لفظ، تکلم به این لفظ، این که معنا رو اراده کنه؟ حالا این کسی اصلا الفاظ بلد نیست، همینجوری میخواد شعر بخونه، یا معنا رو چیز داره ولی الان فعلا به معناش توجه نداره، میخواد ببینه که هنجلش خوب کار میکنه و امثال اینها. اشکال داره؟ یعنی این گناهی مرتکب شده شخصی بدون قصد تفهیم معنا بخواد این الفاظ رو به کار ببره؟ به نظر میرسه که هیچ مانعی نداره که دعایی به کار بردن این لفظ بگیم حتما تفهیم معناش باشه. نه، حالا اینه که یه موقع ممکنه شما این رو اصلاح کنید، قصد صیغه رو بگید که قصد اتیان لفظ برای استعمال، یه لیل استعمال هم بهش بزنید، تنها در صورتی این لفظ رو برای استعمال به انگیزه استعمال اتیان کنیم که قاصد تفهیم معنا باشیم. خب این اینو اصلاح این صیغه باید باشه. خب حالا اگر این صیغه رو هم اصلاح کردیم به این شکل، این دوتا تقریبی که وجهی که ذکر شده بود، صیغه اول و صیغه دوم، هر کدومشون یه نقضایی دارن. اون صیغه اول که حالا منهای اون بحثی که آقای سعد داشتن، منهای اون صیغه اول این بود که اگر قصد تفهیم معنا داشته باشد، قصد تفهیم این معنا داشته باشد، باید این لفظ را بیاورد. این معناش نفی ترادفه، چون این معناش اینه که اگر هر وقت بخواد این معنا رو اراده کنه باید با این لفظ بیاره، ممکنه با لفظ دیگه بیاره، مرادف داره دیگه. این نفی ترادفه.
این لفظ یا مرادف
اون به چیز ربطی نداره، این تعهد مرادفش ربطی نداره، هر یک از اینا مستقل هستن. وضع به این به اصطلاح این شکلی نیست که. اون صیغه بعدیش هم که میگه که شرط اتیان به لفظ و جزا قصد تفهیم معناست، این لازمش نفی اشتراکه. این میگه هر وقت که لفظ رو بیاریم، این لفظ رو بیاریم، معناش اینه که قصد تفهیم این معنا رو داریم. این معناش اینه که لفظ حتما یه معنا باید داشته باشه، مشتق لفظی من نباید داشته باشه، در حالی که همیشه خب به هر حال مشتق لفظی ما داریم. و باید برای اینکه اینا باشه یک چیزایی اضافه کنیم، مثلا بگیم که هر وقت خواستیم این لفظ رو بیاریم و قصد قرینه معینه اتیان کردیم، قصد تفهیم معنا. این هم بگیم یه نوع ضرورت به شرط معموله. هر وقت این لفظ آورده باشیم، قرینه که تعیین میکنه که این معنای خاصه اراده کردیم آورده باشیم، معنا میشه که اون معنی اینه که پیداست که به این شکل اینها نیست.
چه اشکال داره که ما
تعهدهای
متعدد داشته باشیم و
باید
تشخیص این تعهدها ما قرینه لازم داریم؟
نمیشه، خود تعهد معنا نداره.
چرا معنا نداره؟
یعنی متعهد شده که هر وقت این لفظ رو بیاره این معنا رو اراده کنه.
در یه تعهد دیگه متعهد،
این دو تا تعهد متقاضاده، این تعهدها با هم دیگه چیز هستن، دو تا التزام مختلف هست. من فرض کنم هم تعهد بکنم اینو به زید بفروشم، هم تعهد دارم به هم بفروشم، که نمیشه که.
توی استعمال الفاظ اشکال نداره، تعهد مقصد تو
تعهد دارم میکنم، تعهد دارم میکنم که هر وقت این لفظ رو آوردم این معنا رو اراده کنم، داره که من میدانم این لفظ رو ممکنه به کار ببرم این معنا رو اراده نکنم، معنای دیگه شو اراده کنم، یا برعکس هر وقت خواستم این معنا رو اراده کنم این لفظ رو بیارم، نه ممکنه لفظ دیگه رو بیارم. این که نمیشه. یعنی ببینید واضعینی که وجود دارن به خصوص در وضعهای جدید، کلماتی رو که وضع میکنن از اول میدانند که این لفظ مشترک هم هست، معانی مختلف هم داره. مثلا ببینید یکی از وضعهایی که دیروز هم اشاره کردم که حالا ما بعدن هم در این باز روشتکه خواهیم کرد، یه سری اوضاعی هست که در زندگی روزمره ما باش مواجه هستیم. اون نامگذاری های بچه، مثلا بچه رو نامگذاری میکنی، خودش وضع دیگه. من اسم بچه رو میذارم محمد، خب میدونم که محمد که فقط بچه من نیست که، محمد هزار تا محمد داریم. خیلی وقتا همون جا که دارم اسم میگذارم چند تا اسم برش میذارم، اسم لقب خونیه، یعنی بحث ترادف. این همونجا تصمیم دارم هم اسم علی برش بذارم، لقب مرتضی بذارم، کنیه ابوالقاسم برش بذارم مثلا. یعنی بحث ترادف رو از همون اول توجه بهش دارم. تعهد که نمیتونه این پدیده رو ترسیم کنه. خود واضح واحد
زمان با واضح
خود واضح توجه داره که این چیزا هست. حالا صبر کنید، این که معنا نداره که من تعهد داشته باشم تعهدی که متضاد اون تعهدم تعهد داشته باشم.
کس دیگر
فرض اینه که منم اون رو تعهد دارم. کل متکلمن واضحه، منی که واضح چیز هستم اون خودم هم واضحم دیگه، نسبت به اونم واضح باید چیز داشته باشم دیگه، تعهد داشته باشم. و در واقع عرض کنم خدمت شما، این مرحوم آقای فر حالا به این شکل بحث رو دنبال نکردن، همون اشکالات عرض کردم، اشکالاتی که خدمت شما عرض کردم که نقض به مجاز و نقض به اون چیزها رو مطرح کردن، ایشون میفهمند که ما این اشکالات رو به سید استاد های خویی که عرض کردیم، ایشون به جای این سه تا صیغه‌ای که در نگاه بدوی مسلک تعهد بر اساس این سه تا صیغه هست، یک تعبیر دیگری تعبیر کرد. تعبیرشون این بود که واضع متعهده که الله یعطی باللفظ الا اذا قصد المعنى الحقیقی، یا بعد استثناء کرده از این تعهد و اینکه اگرم خواست مجاز بیاره باید مجاز رو با قرینه بیاره، اگر خواست مجاز بیاره مجاز رو. این اشکال البته توجه دارید که فقط بحث مجازه، اون اشکالات اشتراک و اینجور چیزها با این حل نمیشه. باید چی؟ نمیشه بدون قرین، بدون حالا در جایی که عرض کن مشترک لفظی هست، مشترکه، وقتی میخواد معنا رو تفهیم کنه حتما باید این لفظ رو بیاره یا این لفظ رو با قرینه معینه بیاره. اون که گفت اصلا در اصل شاید معمول طوریه، شاید شاید من این بعضی قیدها رو میتونیم اضافه کنیم، ولی این قیدها تغییر دادن سیاقت صیغه رو به گونه‌ای میکنه که واضحه که اشتباهه. عرض کنم خدمت شما، حالا آقای صدر میفرمایند آقای خویی در واقع اون تعهد میکنه که در دو صورت به لفظ لفظ رو استعمال کنه، یا قصد تفهیم معنا داشته باشد معنی حقیقی، یا قصد تفهیم معنای مجازی داشته باشد و قرینه بر مجاز رو هم داشته باشد. خب آقای فرد اینجا اشکال میکنن به این تقریب، هم میگن این چند تا اشکال اینجا هم مطرح میکنن. یک اشکال این هست که لازم این حرف این هست که ما حتما باید برای مجاز قرینه اقامه کنیم، در حالی که ممکنه متکلم، خیلی وقتا متکلمین معنای مجازی اراده میکنن و قرینه هم اقامه نمیکنند اینجور، و در حالی که خارجان یه همچی چیزی ما داریم. اگر حالا این اشکال نمیدونم چقدر صحیح هست، آیا اینجور استعمالات مطابق طب اولیه استعمالات هست یا این یک نوع استعمالات ویژه. البته آقای حائری تو پاورقی میگه که به اصطلاح میگه یک ممکنه یه چیز دیگه هم به این تعهد اضافه کنیم، مثلا میگه لفظ رو استعمال کنه معنای مجازی اراده کرده باشه به خاطر اینکه قرضش اجمال یا اهمال بوده، قرضش اجمال یا اهمال بوده. ایشون میگه که اینم اضافه کنیم، بگیم که یا لفظ اراده آورده باشه قصد تفهیم معنای حقیقی داشته باشه، یا معنای مجازی رو اراده کرده باشه و قرینه برش اقامه کرده باشه، یا قصد اجمال یا اهمال رو داشته باشه. قید بزنیم، میگم اینا هر مقدار این قیدها بیشتر بشه استقراب این وجوه بیشتر میشه، یعنی که خیلی از این وجوه رو میشه یه جوری جفت و جورش کرد تا درست بشه.
تعهد به همه
چی
داده؟
چی؟
تعهد به همه چی داده؟
حالا دیگه یه جور دیگه یک اشکال دیگه اینجا من دیگه استفاده اجازه نمیدم. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، فرمایشات آقای فدر رو فردا انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.